شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 8 ماه اکتبر با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. در ابتدای برنامه لازم هستش که خدمتتون عرض بکنم اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته شاهد چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی در استرالیا بودیم.
بله حتما با کمال میل. خب هفته گذشته بیشتر اخبار استرالیا تو حوزه مهاجرت در مورد این گزارش نیکسون ریویو بود که چندین ماه پیش در مورد سیستم مهاجرتی استرالیا انجام شد که قسمت‌هایی از این گزارش درس پیدا کرده و اطلاعاتش منتشر شده بود. این نیکسون ریویو عملا اومده بود و سیستم مهاجرتی رو از چند جنبه بررسی کرده بود که یه سری پیشنهادات هم داده بود. این قسمتی از گزارش که منتشر شده بیشتر مد نظرش روی قسمت هایی هست که انتقاد میکنه در مورد برنامه های مهاجرتی استرالیا که فرصت هایی رو به تبهکارها میدن برای اینکه بتونن از این خلاهایی که سیستم مهاجرتی داره استفاده بکنن که بتونن حالا باندهای تبهکاری کسانی که میخوان رو که حالا سوء پیشینه دارن رو به استرالیا بیارن. روی ویزای خاصی فوکوس نمیکنه که چون خیلی ها نگران بودن و هی مرتب میپرسن خب نتیجه این ریویو چی هست، چه تأثیر روی ویزای مهارتی داره، روی ویزای بیزنسی داره. نه اصلا در مورد اینا فعلا صحبت نشده، بیشتر حوزه ویزاهای پروتکشن و ویزاهای دانشجویی ظاهرا خیلی انتقاد شده از روند بررسی پرونده ها و اینکه این بعضا این روندهای طولانی و نادرست این فرصت رو داده به حالا گروه های تبهکاری که کسانی که میخوان رو بتونن تحت این ویزاها به استرالیا بیان، مدت زمان زیادی اینجا بمونن و حالا توی اون مدت خب مسلماً یه سری ضربات هم به جامعه استرالیا وارد میشه. حالا مثال هایی که زدن اینه که ویزاهای پروتکشن بعضن انقدر زمانهای طولانی دارن که شخص میاد اینجا، حالا با هر ویزایی 3 سال طول میکشه که ویزای پروتکشنش بررسی شه، بعد رد میشه میره تریبیونال ریویو میشه، بعد اونم رد میشه و بعد میرن کورت رد میشه. هر کدوم از اینا خودش 3-4 سال زمان میبره که همین باعث میشه که یک نفر که حالا حتی اگر هم واقعا پناهجوی واقعی نبوده بتونه به راحتی در استرالیا 9 تا 10 سال 11 سال بعضن بمونه، که این خب مشکل ساز شده. یا حتی کسانی که اومدن و پرونده های دانشجویی فیک و دروغین تهیه کردن و به استرالیا اومدن و تونستن حالا اینجا بمونن، تعداد بسیار بالایی بوده که همه اینها نگرانی به وجود آورده که این خلأ هایی که توی برنامه های مهاجرتی هست با باعث میشه که خب خیلی ها بتونن که از این خلاهای مهاجرتی سوء استفاده بکنن و حالا با پرونده های دروغین کسانی که سوء پیشینه دارن و تبهکاران رو به استرالیا بیارن، که خب این بیشتر این گزارش حول این مورد بوده. در مورد ویزای خاصی مثل اسکیل یا مثل ویزاهای بیزینسشون خیلی ها سوال کرده و نه، در مورد اونها فعلا اصلا صحبت نشده، بیشتر حول این قضیه بوده که دارن به این سیستم فرسوده و از هم پاشیده مهاجرتی رو دارن در موردش صحبت میکنن که به هر ترتیبی بخوان اینو تصحیح بکنن و حالا در آینده تغییرش بدن در جهت اینکه دیگه کسی نتونه ازش سوء استفاده بکنه. البته من این رو هم بگم، این اصولا روند روال وقتی که یک دولت جدید میاد، خب تا یه مدت زیادی میاد تمام تقصیرها رو میندازه گردن دولت قبلی که آره مثلا حالا حزب لیبرال تمام باعث تمام اینها شده، خب الان هم همه را دارن میندازن گردن بیشترش گردن پیتر داتون که سالهای قبل وزیر بود، و خب این یه قسمتی از حالا بازیهای سیاسی هست، ولی در این حال هم شکی نیست که این خلاهایی که توی این برنامه سیستم مهاجرتی بوده به سری از متقاضیان، به سری از وکلای مهاجرت این فرصت رو داده که سوء استفاده بکنن و از طریق اون بتونن که این اشخاصی که سوء پیشینه دارن رو حالا مناسب برای مهاجرت نبودن به استرالیا بیارن، که حالا یه سری پیشنهادات داده برای اینکه چجوری رفت بکنیم، مثل سختگیری ها رو نسبت به ما را پیشنهاد داده که انجام بدن. به هر حال من این رو از این جهت عرض کردم چون این گزارش خیلی مفصلی هست، اگه کسی خواست میتونه که برای نیکسون ریویو سرچ بکنه. ولی چیزی که رب به ویزاهایی که حالا ویزای اسکیل، ویزاهای بیزنس، ویزا اینهایی که الان اشخاص دارن انجام میدن به اونا نداره، اینها بیشتر حول اون مسائلی بود که من خدمتتون عرض کردم. حالا اگر مسلماً اطلاعات بیشتری که در هفته های آینده اومد که خدمت دوستان اعلام میکنیم. مورد بعدی که حالا اعلام شده در مورد مدت زمان بررسی پرونده های مؤسسه ترا یا TRA هست. خب این مؤسسه قبلا 3 ماهه میداد، اواخر اعلام کرده بود 4 ماهه و این دیگه تو وبسایتش، و این اواخر هم دیدیم که اصلا دیگه 4 ماه هم نمیرسه که پرونده های اسسمنت رو نتیجهش رو اعلام بکنه. رسما اعلام کردن که یک رشد نزدیک بالای 80% داشته پرونده های ویزاهای مهارتی برای اسسمنت، و همین باعث شده که پروسسینگ تایم ها حتی بیشتر از 4 ماه هم طول بکشه برای کسانی که میخوان از طریق این مؤسسه اقدام کنن در جریان باشن. این روزا نزدیک 5 ماه حتی طول میکشه که نتیجه اسسمنت از این مؤسسه بیاد. برای اون دسته از مشاغلی که آفشور بررسی میشن، زیر مجموعه آفشور بررسی میشن، خب این اواخر ویت اسس که کمک TRA میکرد اعلام کرد که خودش انقدر پرونده داره نمیتونه دیگه این رو انجام بده، بنابراین RTO های دیگه باید انجام بدن، و خود TRA هم پیشنهاد داده که کلن RTO های دیگه هم مد نظر داشته باشین برای اینکه اگر یک زمانی تحت اون استریم آفشور میخواییم پروندتون رو اسس بکنین شاید اونها خلوتتر باشن. به هر حال چیزی که از این خبر اعلام شده اینه که پروسه بررسی ویزاهای پرونده های اسسمنت این مؤسسه طولانی شده. ویت اسس هم این اواخر خب این نگرانی وجود داشت با این سیستم فسترک جدیدی که اعلام کردن، اون هم بخواد خیلی طولانی و غیر قابل دسترسی بشه، ولی عملا دیدیم که اتفاقا خوب داره پیش میره. پرونده های که درخواست فسترک اولش داده میشه یه چیز نزدیک 3 تا 4 هفته طول میکشه درخواست فسترکشون اپروف بشه، و بعدش یه چیز نزدیک 1 هفته تا 10 روز هم نتیجهش میاد. بنابراین یک پروسه 1 ماه طول میکشه که خیلی زمان بدی نیست نسبت به 5 تا 6 ماه حالت معمولی بررسی ویت اسس. تو هفته گذشته همچنین دیدیم که پروسه صدور ویزاهای 189، 190 و 490 خیلی خوب پیش رفت. چندین مورد ما داشتیم و مطمئنن همکاران دیگه‌مون داشتن. ظاهرا اداره مهاجرت برای هر 3 پرونده شامل 491 دیگه اولویت رو گذاشته و با سرعت خوبی داره حالا نامرتب و بدون ترتیب، نه اینکه لزوما پرونده قدیمی رو زودتر ویزا بده. داره اینها رو بررسی میکنه و ویزاهاشون رو میده. همچنان متاسفانه از 188 خبری نیست. خب خیلی از دوستان میگن چرا از 188 آپدیتی نمیدیم؟ ما مسلما اگر آپدیتی باشه میدیم، ولی اگر آپدیتی هم نباشه خب نمیتونیم تولید خبر خودمون بکنیم. متاسفانه فعلا خبری از 188 یا نیست. تالنت ویزا دیدیم سرعت خوبی داره بررسی و دادن کدهای تالنت. ما دو سه مورد داشتیم، ظرف 6 ماهه داشتیم، 7 ماه هم داشتیم که کد تالنتشون رو گرفتن. بنابراین تالنت ویزا هم با اینکه حالا خیلی سخت و کند شده بود، حالا بازی ذره اون بخش کندیش برای بعضی از متقاضیان خوشبختانه شانس آوردن و زودتر دارن نتیجه کد تالنتشون رو میگیرن. و یه مورد دیگه من میخواستم در مورد نیوزیلند صحبت بکنم. ببینید سیستم مهاجرتی ویزاهای مهارتی نیوزیلند، خب چند ماه پیش دیگه برای آخرین راند با امتیازات قبلی رو انجام داد و دیگه از نوامبر با سیستم امتیاز بندی جدید شروع میکنه و ویزاهای مهارتی دعوت میکنه. با توجه به اینکه استرالیا ممکنه سخت شده باشه، نیوزیلند میتونه یه گزینه باشه. نیوزیلند حالا یه سری معایب داره، یه سری مزایا داره. معایبش اینه که امتیاز آوردن به آسونی استرالیا در بعضی از رشته ها نیست، به خصوص شخص باید تحصیلات ترجیحاً دکترا داشته باشه یا مینیمم دیگه فوق لیسانس داشته باشه. بر اساس این سیستم جدید حالا برای یک سری از رشته ها باید جاب آفر داشته باشن، نه همه رشته ها، نه همه اشخاص، و همچنین مینیمم حقوق تعریف کرده، میدیان رنج تعریف کرده برای اون حقوقی که شخص میگیره. ولی از طرفی در کل نیوزیلند از یه جهاتی هم خیلی آسان‌تر از ویزاهای مهارتی استرالیا است. نکته مهمی که نیوزیلند داره اینی که مثل استرالیا سقف نداره، محدودیت نداره که هر حالا ایالتی یا کل مهاجرت نیوزیلند یه تعداد خاصی ویزاهای مهارتی بخواد بگیره. بنابراین این خودش خیلی پوان مثبتیه. زبان از نظر سیستم مهاجرتی نیوزیلند عدد پایین تری میخواد، اوور آیلتس اوورال 6.5 رو میخواد، دیگه اون مسئله 4-7 یا 4-8 که برای استرالیا لازمه منتفیه، که خیلی این پوان مثبتیه. پروسه اسسمنتش برای اکثر رشته ها خیلی راحت تر، احتیاج به سابقه کار نداره و سریع‌تر هم هست. و دانشگاه ها هم مثل استرالیا سکشن بندی ندارن که اگه یه دانشگاه سکشن 2 باشه امتیاز فوق دیپلم میگیره و یا غیره. به هر حال این رو خدمتتون گفتم، اینی که به این دلیل که دیگه نیوزیلند هم از نوامبر با شرایط جدید، حالا باید صبر بکنیم، شرایط جدید ویزاهای مهارتی شروع به کار میکنه که میتونه گزینه خوبی باشه برای کسانی که به هر دلیلی به استرالیا نمیتونن بیان، واجه شرایط نیستن و یا این ظرفیت های کم بهشون اجازه رو نمیده، که نیوزیلند میتونه که شروع خوبی باشه، به خصوص اینکه روابط بین نیوزیلند و استرالیا هم اصولا خیلی خوبه و جابجایی بین این دو کشور هم بسیار راحت تره. بنابراین نیوزیلند میتونه یک حتی سکوی پرتابی باشه برای کسانی که در آینده میخوان به استرالیا مهاجرت بکنن.
بله بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از دوستی داریم که اسمشون رو اعلام نکردن. گفتن که پسرم 11 سال پیش به استرالیا پناهنده شده و الان ویزای 851 گرفته. آیا ایشون میتونه دعوتنامه برای والدین بده یا خیر؟
خب ببینین، هر کسی با هر ویزایی میتونه دعوتنامه رو بده. حالا حتی ایشون که الان ویزای روز دارن 851. منتها بحث سر اینه که آیا شانسی برای گرفتن ویزای توریستی هم وجود داره یا نه، که یه مقدار شاید سخت باشه به دلیل اینکه خود پسر شما با ویزای پناهندگی رفتن استرالیا، احتمال اینکه به شما هم ویزای توریستی ندن وجود داره. ولی به هر حال میتونین امتحان بکنین. بله ایشون همچنان میتونه دعوتنامه رو بده برای اینکه ببینین که اون وقت بر اساس اون برای ویزای توریستی اقدام کنین که ببینین که شانستون به چه صورت هست. بازم میگم کاملا این احتمال وجود داره به خاطر نوع ویزایی که پسرتون براش اقدام کردن و روشی که ایشون اومدن به شما هم این ویزای توریستی رو ندن. حالا به هر حال عدد خاصی هم نیست، دو تا 190 دلاره به ازای هر نفر 190 دلار ویزای توریستی میتونید شانستون رو امتحان بکنید.
بله، سوال بعدی رو از خانم شهرزاد داریم. گفتن که برای اینکه 10 امتیاز پارتنر رو بگیرم نیاز به اسسمنت مثبت و مدرک زبان دارم. از صدور مدرک رسمی فنی حرفه ای کیکسازیم 9 ماه میگذره، ولی قبل از اون هم سابقه کار دارم. میخواستم بدونم که آیا سابقه کار قبل از دریافت مدرک رسمی و قابل استعلام فنی حرفه ای هم مورد قبول هستش یا حتما باید بعد از دریافت مدرک باشه؟ با این شرایط اسسمنت مثبت آیا میگیرم از TRA یا خیر؟
ببینین، نه، بستگی داره که اولا چه مدتی این مدرک فنی حرفه‌ایتون رو، یعنی طول کشید تا گرفتین، یعنی چه مدتی آموزش داشتین، چند ساعت آموزش داشتین. و معمولا هم حالا TRA یا ترا سابقه کار بعد از اون میخواد، سابقه کار قبل از اون مدرک تحصیلیتون رو هم مد نظر قرار میده. ولی باید اولا ببینیم که شما این مدرکتون رو از کجا گرفتین و چند ساعت آموزش دیدین، چند سال سابقه کار قبل از مدرک دارین، چقدر بعد از مدرک دارین، که اون وقت بشه نظر دقیق تری داد که ببینیم که آیا میتونین که بر اساس این رشته اسسمنت بگیرین، که حالا اگر آیا سه شیش هم داشته باشین که بله میتونه بهتون 10 امتیاز پارتنر رو بده. به هر حال در حال حاضر این اطلاعات رو احتیاج داریم برای اینکه بتونیم اسسمنت جدید بهتری روی کیس شما انجام بدیم. و وقتی میگم اسسمنت یعنی ارزیابی دقیق‌تری، مشاوره دقیق‌تری انجام بدیم که بتونیم جواب درست‌تری هم خدمتتون بدیم.
بله، سوال بعدی رو از آقای شهاب داریم. گفتن که می‌خواستم بدونم آیا اوکی هستش که همزمان EOI رو برای 190 و 189 ثابت بکنیم؟ سوال بعدیم در مورد تالنت ویزا هستش. من EOI رو برای تالنت ویزا تو ماه جولای امسال سابمیت کردم، اما هیچ ایمیلی که بگه EOI سابمیت شد دریافت نکردم. آیا این طبیعیه که ایمیل دریافت نکردم یا نه؟ و اینکه آیا دریافت این ویزا سخت و زمانبر هستش یا خیر؟
بله، میتونین همزمان هم برای 190 و هم 189 وقتی که دارین EOI رو پر میکنین اون تیک رو بزنین که شانستون رو برای دو حالت در نظر بگیرین. برای 190 و 491 همزمان با هم میتونین بزنین. حالا ایشون سوال نکردم ولی جهت اطلاع دوستان میتونین تیک رو بزنین، ولی بعضی از ایالت ها تاکید میکنن که این باید جدا باشه، ولی اکثر ایالت ها همزمان تیک 190 و 491 رو هم قبول میکنن. ولی به صورت کلی 189 و 190 که سوال دوستمون هست مشکلی نخواهد بود و میتونن همزمان با هم سابمیت بکنن EOI رو. در مورد تالنت ویزا، بله، تالنت ویزا ایمیلی نمیده متاسفانه. این یک فرم آنلاینه، یک فرم یه صفحه یه اطلاعات رو آدم پر میکنه، مدارک هم آپلود میکنه، سابمیت رو که میزنه فقط صفحه بعدش میگه سابمیت شد. هیچ چیز دیگه به شخص نمیفرستن، طبیعی هم هست، تا الان هم روالش اینجوری بوده، بنابراین نگران نباشیم. دریافت گرفتن حالا جواب EOI حالا یا مثبت یا منفیش خیلی متفاوته. ما کیسای 5 6 ماهه داشتیم که جوابشون اومده، اتفاقا یه مورد داشتیم اخیراً مثبت هم بود، و کیسای داشتیم که یک سال طول میکشه. بهترین حالت اینه که شما به اون گلوبال تالنت ویزا اون ایمیل کلیشون یه ایمیل بزنید، توی اون ایمیل اتوماتیک برمیگرده و بهتون میگه که از این اوتو ریپلای ها هست که میاد میگه که الان دارن پرونده های چه زمانی رو بررسی میکنن، که بر اساس اون شما میتونین دیگه انتظار داشته باشین که حدودا وقتی بهتون نزدیکتر شد اون زمان شما هم انتظار دیگه میتونین داشته باشین که جواب EOI تالنت ویزاتون بیاد. ولی به هر حال بدونین که هم زمان بره و همین روزها، بله، خب ظرفیت این رشته رو، این نو ویزا رو یک سوم کردن تا یکی دو سال گذشته و سختگیری ها بسیار بسیار زیاد شده در موردش. بنابراین بله، خیلی دیگه گرفتن کد تالنت آسون نیست متاسفانه.
بله، سوال بعدی رو از خانم شیرین داریم. گفتن که با توجه به اینکه پروسه ویزای 188 متوقف شده و هیچ پیش بینی دقیقی از ادامه روند بررسی وجود نداره و شرایط ویزای اسکیل با توجه به از دست دادن امتیاز سن نداریم، آیا استارت ویزای دانشجویی و یا دانش آموزی با توجه به ریسک سن بالا پیشنهاد میشه یا خیر؟ به نظر شما راه بهتر برای کشور استرالیا چه هستش؟ و اینکه به نظرتون آیا ممکنه پروسه بررسی 188 بیشتر از 40 ماه زمان ببره یا خیر؟
والا من ویزاهای مهارتی رو پیشنهاد میکنم، ولی ویزای دانشجویی رو خیر، به خصوص برای حالا چون سوال کردین برای سن بالا. استرالیا ویزای دانشجویی رو سخت میگیره برای کسانی که سنشون بالا هست. حالا معمولا زیر 30 سال رو که خیلی راحت تر میگیره، بالای 30 سال اگر به خصوص شخص گپ تحصیلی داشته باشه، که اتوماتیک اگر شخص سنش بالا باشه این گپ تحصیلی به وجود میاد، خیلی سخت میگیره. یعنی اینکه به طور یعنی ممکن اصلا ویزای دانشجویی رو بهتون ندن حتی اگه پذیرش بگیرین. بنابراین ویزای دانشجویی برای کسانی که سن بالا دارن خیلی من فکر میکنم که شانس بالایی نداره. میتونین شانستون رو امتحان بکنین، ولی اینکه حالا بهتون ویزا بدن یا خیر رو نمیدونیم. بعد در مورد سوال بعدیتون که ممکنه 40 ماه زمان ببره یا نه، واقعیت اینه که اصلا نمیشه پیش بینی کرد. ببینید، من یه مثالی که میزنم اینه که وقتی که شما مثل این میمونه که به ما از من بپرسین که چقدر طول میکشه که یک ماشینی از نقطه A به نقطه B بره، من بعد سرعت اون ماشین رو نگاه کنم، مسافت رو نگاه کنم، ببینیم که چقدر طول میکشه. وقتی اون ماشین متوقف باشه به صورت کامل، آدم نمیدونه بگه که چقدر طول میکشه، یه سال، دو سال، سه سال. اینم الان حکایت ویزاهای بیزینسی هست. ویزاهای بیزینسی اگر راه بیفتن بر اساس سرعتی که دارن، بر اساس اینکه ببینیم حالا چه زمانی بررسی میکنن، میتونیم یه پیش بینی بکنیم که چقدر طول میکشه. ولی وقتی که کاملا متوقفن و هیچ بررسی انجام نمیشه، عملا هر کسی بخواد یه عددی پیش بینی بکنه همینجوری بدون هیچ منطقی است. به همین خاطر اون 40 ماه که پرسیدیم ممکن بیشتر بشه، واقعیت اینه که جوابش اینه که نمیدونیم، ممکن هم بشه. در هر صورت میدونیم که ظرفیت این ویزا امسال هم خیلی بالا نیست، بنابراین اداره مهاجرت، این دولت جدید به خصوص لیبر، خیلی هیجان این ویزا ظاهرا براش نداره. و حالا بازم میگم تعداد پرونده های در دست بررسیشون با تعداد ظرفیتی که برای این پرونده برای امسال در نظر گرفتن هم حتی همخونی نداره. یعنی حتی این ظرفیت هم، حالا اینکه متقاضی جدید نمیگیرن یه بحث دیگه است، اینکه بررسی نمیکنن هم باز یه بحث دیگه است. مشکل سوم اینه که ظرفیتی هم که امسال در نظر گرفتن که نزدیک 2000 تاست، اصلا جواب یک سوم ظرفیت پرونده هایی هست که الان سابمیت شده. بنابراین خیلی همه چی علامت سواله و همین باعث میشه که متاسفانه، خب میدونم خیلی از دوستانم میخوان بدونن که چقدر باید منتظر بمونن، ولی واقعیت اینه که نه، نمیتونیم پیش بینی بکنیم که چقدر طول میکشه.
بله، سال بعدی رو از دوستی داریم که ایشون هم اسمشون رو اعلام نکردن. گفتن که چند روز اخیر شاهد بودیم که تعدادی از پرونده های 491 زیر 12 ماه گرند شدن. آیا این به این معنی هستش که اداره مهاجرت داره به این ویزا سرعت میده و ممکنه بشه زیر 12 ماه ویزا گرفت یا خیر؟
بله، خب قبلا هم توی همین صحبت ها اشاره کرده بودیم توی این برنامه ها. ویزای 482، ویزای 491 اخیرا دیدیم که بالاخره راه افتادن. چندین مورد هم ما و هم همکاران داشتیم که ویزاشون اومده، زیر 12 ماه هم اومده. خب کسایی هم داریم که دو سال سه سال منتظرن و هنوز خبری از ویزاشون نشده. اینکه بقیه رو الان اداره مهاجرت میخواد با همین سرعت بررسی کنه، ظاهرا اینطور به نظر میاد. کما اینکه حالا قبلا هم در موردش صحبت کردیم، ظرفیت های ایالتی برای پرونده های جدید رو اداره مهاجرت برای امسال خیلی کم در نظر گرفته، به دلیل اینکه میخواد ظرفیت ها رو استفاده بکنه برای به سرانجام رسوندن پرونده های جاری شامل ویزاهای 491، که این میتونه، قبلا هم در موردش مفصل صحبت کردیم، که این میتونه خبر خوبی باشه برای کسانی که ویزای جاری حالا به خصوص مهارتی دارن شامل 491. بنابراین پیش بینی میکنیم که اون زمانی که به صورت اتوماتیک اداره مهاجرت محاسبه میشه که برای ویزاهای حالا 491 زمان چند ساله رو اون پروسسینگ تایم اداره مهاجرت اعلام میکنه، اینها دیگه اونقدر طول نکشن و زودتر اداره مهاجرت بتونه که ویزاهای این دسته از دوستان رو بده. بله، حالا در یک جمله اگه بخوام بگم، بله، پیش بینی میکنیم که پروسه بررسی این ویزاها سریعتر بشه و این دوستان بتونن زودتر از اون عددی که اداره مهاجرت تو وبسایتش میگه ویزاهاشون رو برای 491 دریافت بکنن.
بله، سال آخر رو از خانم الهام داریم. گفتن که من 2 سال پیش پدر و مادرم رو در ایران از دست دادم و فقط یک خواهر 38 ساله مجرد دارم که ایران هستش. میدونم یک ویزا به عنوان تنها بازمانده هستش که مدتش خیلی طولانیه. حالا سوالم اینه که آیا میشه با ویزای توریستی بیارمش استرالیا و ویزای تنها بازمانده رو از استرالیا براش اقدام بکنم یا خیر؟ چون خواهرم یکم افسردگی داره و توانایی ویزای اسکیل یا دانشجویی رو نداره.
بله، خب همونطور که خودتون گفتین ویزای بازمانده خیلی طولانیه، 15-20 سال ممکنه طول بکشه. شما میتونین برای ویزای توریستی برشون اقدام بکنین، ولی بازم بدونین که حالا ایشون مجرد هستن، نسبتاً جوان هستن، احتمال اینکه ویزای توریستی بهشون ندن وجود داره کاملا. حالا اینکه وقتی اگر بهشون ویزای توریستی بدن و بیان اینجا آیا میتونن برای ویزای دیگه اقدام بکنن یا نه، خیلی بسته به کاندیشن ویزاشون داره. ویزاهای توریستی بسته به نظر کیس آفیسر ممکنه کاندیشن 8503 داشته باشه، که این کاندیشن 8503 عملا میگه که no further stay، یعنی به شخص اجازه نمیده که برای ویزای دیگه وقتی آنشور هستن اقدام میکنن. اگر این کاندیشن رو نداشته باشه، اون وقت برای ویزای دیگه اگه اقدام میکنن از روی ویزای توریستی مجاز هستن که آنشور باشن. در مورد این کیس دو تا اما بزرگ هست. یکی این که آیا اصلا واقعا این به این شخص ویزای توریستی میدن، و دوم این که اگر بهشون ویزای توریستی بدن آیا اون کاندیشن 8503 رو داره یا خیر، که بر اساس اون وقت باید ببینین که میتونین روی یک ویزای دیگه برین یا خیر.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.